100 سال شاید لااقل چند بیش از 100 ساله ولی در این 100 سال گذشته دیده شده در ده ها کشور پس داده. دولت هرچی تصدیش بره بالاتر، هر چقدر که متمرکزتر بشه به لحاظ سیاسی، یعنی دموکراسی در اون کشور کمتر باشه و از اون طرف هم اقتصاد دولتی تر بشه، فساد توش افزایش پیدا میکنه. اونم دولتی که حکومتی که درآمدهای نفتی داره در انحصار دولت درآمد نفت. بنابراین حالا یک مثالش رو آقای نوریزاده مطرح کردن، من مطمئنم صدها مثال دیگه در لابلای دستگاه‌های حکومت میشه پیدا کرد. آقای خامنه ای، اعوان انصار ایشون، آقای رئیس جمهوری دغدغه‌ای نداره که به هیچ روزنامه آزادی پاسخ بده، به هیچ حزب مخالفی پاسخ بده. بنابراین هر کاری دلش بخواد میکنه، درآمد کلانی هم در دست حکومت، به هر کی بخوان میدن، به هر کس بخوان اجازه میدن، کافیه که کسی یه پورسانتی از یه معامله دولتی بگیره. و فساد آنچنان که در حکومت‌های کمونیستی اتفاق افتاد، در حکومت‌های دیکتاتوری دیگه هم تکرار شده، به شدت پیدا می‌کنه و شدت پیدا کرده. و اومخ به اضافه اینها مقدار زیادی هم ایران کمک‌های به جاهای مختلف دنیا می‌کنه، بنابراین یه بخش از درآمد ما رو می‌بره اونجا. و نکته آخرین که ناکارآمدی اقتصادی، ناکارآمدی تولید در کشور، اونچه که معروفه به نام بحران ناکارآمدی سیستم مدیریتی کشور، این چیزی نیست که با ایشالله و ماشالله و حالا ضربتی عمل میکنیم، حرفایی که آقای رئیس جمهور گاهی میزنه، بسیجی عمل میکنیم، نمیدونم جهادی عمل میکنیم. نخیر، هیچ راه میانبری در اقتصاد و در هیچ کار دیگری در این دنیا وجود نداره. من و شما اینجا هزاری هم بشینیم حرف بزنیم، بگیم حکومت مبانی نظریش اشکال داره، روشاش غلطه، مرد عادی کوچه و بازار، زن خانه‌دار خیلی روشن‌تر و کارشناسانه‌تر از همه راجع به حکومت قضاوت میکنه. سبدش رو معروف اقتصاددانا میگن، سبدش رو دستش بگیره صبح بره خرید بکنه، وقتی که خالی تر باشه، سفرش به قول معروف کم رونق‌تر شده باشه، کاهش پیدا کرده باشه قدرت خریدش، قضاوت خودش میکنه و اون قضاوت بحران ناکارآمدیه. یعنی به زبان دیگه حکومت در سالی که گذشت به لحاظ اقتصادی با اشتباهات مکرر هم گرونی رو دامن زد، هم رکود رو دامن زد. کاخانجات یکی بعد از دیگری با بحران مواجه شدن، نتونستن کار بکنن، و هم این که آشفتگی در کشور به وجود آورد با دور زدن بسیاری از قوانین، با دخالت در نرخ بهره، با فشار روی بانک ها، که الان کشور ما رو به یکی از بدترین ادوار اقتصادیش دچار کرده. نتیجهش رو کی میفهمه این بحران ناکارآمدی؟ مردم عادی و کوچه‌بازار.
آقای سازگار، شما اینا رو میگید، تو دو پرسش کوتاه آقای خامنه‌ای خودشون در مقابل به گفته شما روزنامه آزاد احزاب آزاد وجود نداره، مسئول نمیدونم، و یک روحانیش در برابر خدا چی مسئولا یکی اگر قرار این نباشه که شما میگید بر اساس تحقیقات آقای نوروزاده همینطور و گزارش دیگه، ببینید در تهران آپارتمان هایی ساخته میشه به دلار که تبدیل میکنیم بالای حتی 10 میلیون دلار.
بله،
در این اقتصاد کسانی هستن توانایی خرید آپارتمان بالای 10 میلیون دلار دارن که در همین واشنگتن شما به سختی
بله گرونترین خونه ها رو، آپارتمان که چی با حد اکثر 3-4 میلیون دلار در همین واشنگتن در بهترین نقطه.
خب این رو نمیشه دلیل یه همچین اقتصادی چطور یه همچین
این دقیقا اتفاقا این سال دوم شما تاییدیست بر مریض بودن اقتصاد ما. ببینید در این امریکا که یک اقتصاد کاپیتالیستی سرمایه‌داری داره، بیش از 85% مردم طبقه متوسطند، یعنی نشون داده که یک اقتصاد آزاد نهایتاً اتفاقاً عادلانه عذاب در میاد. 85% مردم امریکا طبقه متوسطند، یعنی تنها 15% خیلی خیلی پولدار یا خیلی خیلی فقیرند. اما در ایران به دلیل دخالت‌های مکرر حکومت در امر اقتصاد، چرخش آزاد اقتصاد و نبودن یک اقتصاد بازار، یک اقتصاد به اصطلاح مارکت اکانومی و قوانینی که از یک اقتصاد آزاد پشتیبانی بکنه، و حکومتی که میتواند دست بکنه تو کیسه هرچی، میتونه هر قانونی رو دور بزنه، یک نهاد مافوق قانونی مثل ولایت فقیه که میتونه از بالا سر هر چیزی رد بشه، نتیجهش این شده که تنها 3% صاحبان حساب در بانکهای کشور بیش از 70% سپرده های مردم رو دارند. یعنی یک اختلاف طبقاتی بزرگ هم پیدا شده. اون آپارتمانی که شما میگید 10 میلیارد تومان در واقع پولشه در ایران، در تهران 10 میلیون دلار، اون قشر بسیار نازکی زیر 1% جامعه این توانایی ها رو دارن و اینقدر پول دارن که نمیدونن چی کارش بکنن. اما راجبه بنابراین این خودش یکی از نشونه های مریضی این اقتصاده. اما راجبه اون سوالتون که آقای خامنه‌ای میگین، والا قرآن یه آیه داره میگه که به اصطلاح قال بل صبرت امرا لنفسکم، این شیطان اینو برای شما جلوه داده. اصولا کار شیطان در این دنیا این نیست که کارهای بد شما رو براتون خوب جلوه میده. ایشون از خودش به پرزی معتقده داره بهترین کار رو میکنه، فکر میکنه که خیلی مسئولیت، لابد فکر میکنه خیلی مسئولیت در مقابل خدا انجام میده. اما مسئولیت در مقابل خدا در این دنیا تبلورش نیست که شما در مقابل مردم مسئول.
خب نه، این وقتی
ودیعه و وکالت، حکومت از جنس وکالت، حاکم ولی وکیل مردمه که کاری رو برای تو انجام بده، نوکر مردمه و باید به مردم پاسخ بده. ایشون وقتی راه حساب کشی مردم به خودش رو بسته، راه انتقاد مردم به خودش رو بسته، دموکراسی رو راهش رو بسته، بنابراین به کسی جواب نمیده. لذا از خودش بپرسی حتما فکر میکنه با خدا و خودش داره خوب کار میکنه.
یعنی همین سیستم کار میکنه،
مثلا
آپارتمان بالای 10 میلیون دلار زن بلوچ به این شکل زندگی کردن در
بله. و متاسفانه آقای چلنگی، این بلایی که سر همه دیکتاتورها میاد سر آقای خامنه‌ای هم استثنا نداره. ایشون فکر میکنه اشتباهات دیکتاتورها رو تکرار نمیکنه، در حالی که دیکتاتوری که اشتباهاتی رو تحمل میکنه. ایشون بعد از یه مدتی مثل هر دیکتاتور دیگه ای اون چیزی رو میشنوه که دلش میخواد، کسانی دورش قرار میگیرن و گزارش هایی رو بهش میدن که ایشون خوشش میاد و طاقت نداره غیر اون بشن. بنابراین فکر میکنه که لابد وضع کشور خیلی خوبه و بحران ناکارآمدی نظام رو یا نمیشنوه یا نمیخواد بشنوه.
آقای نوری‌زاده، یعقوب مهرنهاد فرزاد کمانگر در بلوچستان و در کردستان، افراد دیگه عدنان حسن‌پور، هیوا بوتیمار و دانشجویان در تهران شهرستان ها در سال گذشته به اعدام محکوم شدن، روانه زندان شدن، گزارش های نهادهای حقوق بشر از شکنجه اونها خبر دادن، افزایش فشار بر مردم، فعالان حقوق بشر و دانشجویان و روزنامه نگاران در سال گذشته
در اشاراتی که ما به فساد میکردیم و اینکه حاکم مطلق الید و مطلق الانان متوجه نمیشه، یادمون باشه این قدرت خانوم بد فتنه ایست وقتی به جان آدم میفته. وقتی آدم با او وصلت کرد، زنده یاد سیدی سیرجانی، همون اول انقلاب داستان شیخ صنعان رو که نوشت که بخشیش در مجله نگین چاپ شد، سرنوشت پیر شهر رو با قدرت خانوم و سپردن اون به بازرگان معتبر شهر رو بازگو کرد و این تصویر رو در برابر ما گذاشت که وقتی قدرت انسان باش وصلت کرد همه چی رو میذاره کنار. این آقای خامنه‌ای این نبود. آقای خامنه‌ای مصاحبانش حتی در دوران ریاست جمهوری با حالا فرق دارن. دیگر شما آقای علی موسوی گرمارودی یا آقای خامنه‌ای بره زمین ادب در خدمت استاد امیری فیروزکوهی زنده یاد ببوسد، از این خبرها نیست. حالا دورشو شاعرم اگر میگیره احمد عزیزیه که متنشو بخونه، اگر اندیشمندی هم به قول خودشون دنبالشو میگیره یا آدمیست از نوع همو اسخر حجازی و افرادی که توی اعلم الهدا و غیره که تو دستگاهش هستن. متاسفانه آقای خامنه‌ای محاصره شده از امنیتی ها و اخیراً هم که اتاق فکرش شدن بزرگان سپاه و غیره که میان صبح تا شب به ایشون گزارش میدن. اهالی جهان مشتاقانه در انتظار رویت شما روز و شب شما رو دعا میکنن، مسلمانان که آرزویی ندارن جز اینکه شما خلیفت الله بر آنها هم مسلط شوی، مردم ایران هم که شکرگزارن. وقتی عرض کردم خبرگزاری مهر سفر آقای خامنه ای به مشهد رو رفتن بدر کامل به آسمان خراسان توصیف میکنه، معلوم آقای خامنه‌ای دیگه حاضر نیست حرف بنده و شما آقای سازگارا و حتی آقای خاتمی و افراد وفادار به نظامش رو در هیئت اصلاح طلبان بشنوه، کمان که در این انتخابات نشان داد. اما اینکه رژیم جمهوری اسلامی در سال گذشته شتاب داد سرکوبی ها رو، آدم های فعال رو سراغشون رفت و آزاد داد، ببینید در سال قبل از آن کاری که میکردن همین وضع ادامه داشت، اما برای خشکاندن ریشه کاری که کردن انواع و اقسام فشارهای اقتصادی رو بر آدمی که فعالیتی داشت وارد کردن، چه از نظر من مثلا روزنامه نگار بود، روزنامه داشت، کاغذ بهش نمیدادن، کاغذ سوبسیدی بهش نمیدادن، به چاپخونه میگفتن کتابشو چاپ نکنی یا نشریهشو چاپ نکنه، اگه فعال دانشجویی بود اخراجش میکردن، تهدیدش میکردن، ترمش رو لغو میکردن. این فشارها رو آوردن، دیدم فایده ای نکرد و بچه‌ها در دانشگاه امیرکبیر و همینطور در دانشگاه تهران بلایی که به سر عباس علی امیدی نوری آوردن نشون داد که بچه‌ها این جنبش دانشجویی آرام نخواهد گرفت. و جالبتر از این که بچه‌های برای نمونه تحکیم بهتر، اونهایشون که دانشجویشون تموم میشد میمدن بیرون، ادوار رو درست کردن که خودش یه قول شد با آدمای برجسته‌ای که تو کار فعالیت، به آدمی مثل موسوی، آقای مهندس موسوی خونی، یا مثل آقای دکتر احمد زیدآبادی، اینا اومدن در صحنه. حالا چه کار باید بکنن با این جنبش ها و با این نهادهای مدنی برخورد کنن؟ جنبه مرد، جنبه جان دادن، جنبه شکنجه، جنبه دست و پا بریدن، اینا رو زیاد بکنن. وقتی اینا رو زیاد میکنن خود به خود انسان قبلا میگه خب میرم زندان یا روزنامه رو میگیرن یا وثیقه باید بدم، میره جلو. اما وقتی پای مرگ پیش میاد، وقتی هیوا بودی ما رو به خاطر اینکه دنبال حقوق عادی مردم بوده، از زن کردی صحبت کرده که بهش تعرض شده، از کارگرانی که شلاق خوردن محکوم میشه به اعدام، خب این دیگه اون وقت حکایت دیگریست. نفر بعدی حساب کار خودش رو خواهد کرد. و بعد رفتاری که در زندان با آدم ها شد، یعنی این جنایتی که در مورد خانم دکتر زهرا بنی یعقوب انجام دادن بی سابقه بود در جمهوری اسلامی. درسته در صحنه های اولیه انقلاب در سال 60 و در سال 67 صحبت از این بود که به دوشیزگان زندانی تعرض می شد به اسم صیغه در شب اعدامشون، اما ما نداشتیم یک بانویی که از یک خانواده محترم، پدری که سابقه حضور در جبهه داره، یه دکتر ببرن و به او تعرض کنن و بعد او رو بکشن و ادعا بکنن که با پارچه یه پلاکات خودشو کشته. یا در مورد ابراهیم عطاللهی در کردستان همینطور، او رو ببرن بکشن و با هر ضربه که بهش میزدن میگفتن یا زهرا قبول کن چون سنی مذهب بوده، یا دست و پا بریدن در بلوچستان. اینه که به نظر من جمهوری اسلامی در سال گذشته ابعاد همه نوع جنایت و شکنجه رو گذروند، رفت جلوتر، چهار قدم رفت جلوتر که حالی بکنه. آقایون، از این به بعد اگر داستان آقای آقاجری تکرار شد دیگه ما کوتاه نمیان، این دفعه میکشی، اعدام میکنی. اما من بر این باورم، واقعا به این بچه‌ها، به این جوانان سرزمین اون باید درود بفرستم. علی رغم همه اینها ببینید دانشجویان ما چطور صدای رساشون هست، کارگران ما، بلایی که سر آقای اوسانلو آوردن، ولی این دلاوران ایستادن در سنندج، در دسفول، در هفت‌تپه ادامه میدن مبارزاتشون، مبارزات حق طلبانه. و بانوان ایران که کمپین 1,000,000 امضا باعث افتخار همه ایرانیان است، واقعا 70,000,000 ایرانی به زنان ایرانی میبالند که اون کمپینشون رو با همه خطرات چگونه ادامه دادن.
آوری هست آقای احمدی نژاد، حتی ناطق نوری و خود آقای خامنه‌ای میگن سال آینده سال نوآوری هست، حتی صحبت از نیونبرگ کردن هم کردن. یعنی چی نوآوری؟ چه نوآوری میشه انتظار داشت؟
والا این باز هم قصه غم‌انگیزی است که در سایر حوزه‌های دیگه ما هم هست، یعنی دنبال راه‌حل‌های میانبر گشتن. بذارید اینطوری بگیم آقای شالنگی، ما ایرانی‌ها خیلیامون شاید این مشکل رو داریم که از وقتی ما این دنیای مدرن در 180 سال پیش 200 سال پیش برخورد کردیم و فهمیدیم عقب افتادیم، فکر کردیم که راه میانبری می‌زنیم در سیاست، در اقتصاد، در علم، در دانش، و این البته غلطه. اما غلط‌تر از اون این است که حکومت به جای این که این تصور مردم رو بخواد اصلاح بکنه مثل پدر دانای یک خانواده، آب به آسیاب این تصور بریزه. به نظر من یکی از بدترین کارهایی که در سال گذشته شده این است که دائما حکومت سعی کرده که مثلا در سیاست بگید که ما یک قدرت منطقه‌ای هستیم، یکی ما، این یکی امریکا، دنیا از ما میترسه، ما اینطوری هستیم. اما یعنی که در قدرت در دنیا، امروز قدرت در دنیا از قدرت ملت ها و توانایی تولید اقتصادشون در میاد و سطح دانش و فرهنگشون، جاشون در دنیا. با 4 تا من شروع شدم سیاست لاتبازی، بمب و خمپاره و موشک و شلوغ کردن، تو قدرت پیدا نمیشه. همین بلایی میشه که سرمون اومده و بحث قبلیمون، همسایه هامون هم به ما چشم طمع بستن.
خب نوآوریش کجاست؟
یا در بحث علم، حالا ببینید این همین همجا در اقتصاد نمیشه میانبرزد، اما بحث علم و نوآوری دائما آقای خامنه‌ای پارسال اعلام کرد جهاد علمنم سال نرم افزاره، اومدن در دانشگاه ها ما دانشمند پیدا کردیم، گویی با حلوا حلوا دهن شیرین میشه. علم همراه میانبر نداره. اینجور نیست که فکر کنیم یک شبه ما میشینیم بلند میشیم وقتی تمام تولید کتاب مملکت ما به سختی به 20,000 عنوان کتاب برسه، چه نوآوری.
آقای سازگاران، در حکومتی و در کشوری، هر کشوری که دست و پای آدم ها رو قطع میکنن به عنوان یک نوع مجازات، در بلوچستان آخرین کاری که کردن، اساسا میشه از اون حکومت یا رهبر اون حکومت باور کرد که
نوآوری داشته باشه؟
نوآوری داشته.
بله، فقط نوآوری در این قبیل کارها تو دنیای قرن 21 بشه اسمش رو گذاشت، نوآوری در برگشتن به حرفای به کارهای جدید. ولی ببینید آقای جالنگی، علم، دانش، دانشگاه میخواد، کتاب آزاد میخواد، نشریات میخواد، تحقیقات میخواد، فضای علمی میخواد. به قول سعدی سنگ ها رو بسته و سگ ها رو رهاندن. شما وقتی که هر آدم عالم و چیزفهمی تو اون مملکت حرف میزنه، فوشش میدن، تکفیرش میکنن، بهش حمله میکنن، استاد رو، هر استادی که سرش به تنش بیارده از دانشگاه اخراجش میکنن، این چه نوآوری؟ مگه میشه که کتابخونه مملکت درش بسته باشه، فضای علمی نیست، فضای یک بوجه و جنجال، بعد انتظار داشته باشید معجزه علمی اتفاق بیفته؟
آقای نوری‌زاده، شما انتظار دارید معجزه علمی اتفاق بیفته در سال در پیش رو؟
هیچ کدام از این امامزاده ها معجزه‌ای نخواهند کرد. و این نکته رو بگم، امروز در خبر اقتصادی تلویزیون العربیه دیدم هند تا سال 2010 ژاپن رو در اتومبیل سازی و صادرات اتومبیل پشت سر خواهد گذاشت و همکنون از کره جلو زده. بسیار باعث تأسف که وقتی به یاد می آورم که در سال 1979 آقای محمود خیامی مدیر ایران ناسیونال در سفری به کره، خودشون گفت برای من، مقامات کره خواهش کردن شما بیاید صنایع ایران ناسیونال اتومبیل سازیتون در اینجا پایه‌گذاری کنید. حال الان ایران ناسیونال در کجاست و کره‌ای‌ها در کجا؟ و اینا همش از معجزات جمهوری ولایت فقیه که در این 28 سال 29 سال هر روز ما شاهد یکیش بودیم.
آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، سال خوشی در پیش داشته باشید. با سپاس از شما آقای دکتر سازگار، همچنین برای شما سال خوب و خوش. به پایان برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. خجسته باد دوباره نوروز بر شما عزیزان، با آرزوی فردایی بهتر و سالی خوش با برآمدن آفتاب از فراز البرز، دوچال، زاگرس، بناس، هند و سبلان، آسماری و کوهساران دلهو و شاهو و زردکوه و کوهساران آتشگاه و تابشان بر فلات ایران زمین. غمهایتان برباد، تندرستیتان پایدار و دلهایتان همواره شاد.
Thank you.